شاه به همسرش ثریا گفته بود: می دانستم دوستم دارند. 28 مرداد به بعد به راستی برگزیده مردمم شدم. انگار متوجه نبود که 28 مرداد زخمی بر روح ملت بود. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش دهم. من علی آردم هستم و شما به نقل 43 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. توی نقل های قبل شنیدیم که عملیات آژاکس به طور معجزه آسایی شکست خورد و شاه کشور رو ترک کرد. طرفداران مصدق و توده‌ای از فرصت استفاده می کنند و تندترین حملات رو به شاه انجام می دن. اما کم کم ورق بر می گرده. در روز 27 مرداد همه شواهد حکایت از آن می کرد که شاه در نبردش با مصدق یک سر شکست خورده است. هم سیاه و هم دولت انگلیس به این نتیجه رسیدند که تلاش مشترکشان برای برانداختن مصدق ناکام مانده است. سیاه در گزارشی برای آیزنهاور از شکست حرکت علیه مصدق خبر داد. به علاوه زاهدی و طرفدارانش هم در جلسه‌ای به نتیجه مشابهی رسیدند. بر آن شدند که با استفاده از واحدهای ارتشی که به شاه وفادارند منطقه‌ای به نام ایران آزاد ایجاد کنند. قرار شد نمایندگانی از طرف تیمسار زاهدی به رشت و کرمانشاه و اصفهان گسیل شوند. در هر یک از این شهرها فرمانده‌های واحدهای ارتش وفاداری خود را به شاه اعلان کرده بودند. سرهنگ قرنی فرمانده ارتش در رشت، سرهنگ تیمور بختیار فرمانده ارتش در کرمانشاه و سرهنگ زرقام در اصفهان مهمترین مهره‌های این تلاش برای ایجاد منطقه ایران آزاد بودند. قرار شد نمایندگانی که به این سه شهر گسیل شوند از این سه فرمانده بخواهند که واحدهای خود را برای فتح تهران به طرف پایتخت گسیل کنند. همه شواهد حکایت از آن داشت که ایران چه بسا در آستانه جنگ داخلی است. سیاه در تحلیلی که در 27 مرداد برای آیزنهاور تدارک دیده بود، علت شکست تلاش برای برانداختن مصدق را 3 تأخیر و تعلل از سوی ژنرال‌های ایرانی دانست. در همین یادداشت آمده بود که آمریکا باید وضعیت ایران را از منظری نو ارزیابی کند و چه بسا که برای حفظ اندکی نفوذ در آنجا چاره‌ای جز همسویی با مصدق نداشته باشیم. بخشی از این تلاش برای همسویی بازگشت عجولانه هندرسون به تهران بود. شب 27 مرداد او به تهران بازگشت. چند هفته پیش تهران را ترک گفته بود تا نشانی از رد پای آمریکا در رخدادهای مرداد نباشد. حال بازگشتش به ایران ضرورت پیدا کرده بود. اهمیت این ماجرا در حدی بود که او منتظر پروازهای عادی شرکت‌های هواپیمایی نماند و با هواپیمای ویژه نیروی هوایی آمریکا به تهران رجعت کرد. فرزند مصدق در فرودگاه به استقبالش رفت و از همانجا هندرسون را به دیدار مصدق برد. به گفته هندرسون، مصدق نه تنها لبخندی پرتمسخر بر لب داشت، بلکه روحیه رهبری ظفرمند داشت. در این حال، در سلوکش به گمان هندرسون نوعی دلزدگی از آمریکا مشهود بود. برخلاف رسم رایجش، در بسیاری از دیدارهای رسمی که در آنها به بهانه بیماری با پیژامه ظاهر می‌شد، این بار کت و شلوار به تن داشت. هندرسون پیش از هر چیز به حملاتی که در 2 اخیر علیه شهروندان آمریکا در ایران صورت گرفته اشاره کرد. معترض این حملات بود. می گفت دفاع از جان و مال شهروندان آمریکا از وظایف دولت ایران است. معلوم نیست این اعتراض هندرسون به راستی به خاطر نگرانیش از سرنوشت شهروندان آمریکایی بود یا آنچنان که کیم روزولت ادعا می کند بخشی از تلاش سیا برای برانداختن مصدق بود. این ادعای غیر قابل باور سیا که بیش و کم همه اسناد و مدارک مربوط به 28 مرداد را گم کرده و لاجرم برخلاف دستور کنگره چیز تازه‌ای برای علنی کردن در آرشیوش باقی نمانده، سبب شد که نتوان به دقت بر صحت دعاوی روزولت از جمله این ادعا که گفته‌های هندرسون به مصدق به دستور سیا صورت گرفته بود یقین کرد. به علاوه بسیاری از اسناد ایرانی این ماجرا از جمله گزارش‌های رکن دو و ارتش نیز هنوز در دسترس محققان قرار نگرفتند. بدون این اسناد ارزیابی چند و چون دعاوی هندرسون و روزولت دشوارند. به علاوه اسناد حزب توده، کاگبه و حزب کمونیست شوروی هم برای ارزیابی کردار حزب و شوروی به ویژه در آن دو روز تاریخی ضروری‌اند. آیا بیعملی شگفت‌انگیز حزب توده در 28 مرداد به راستی نتیجه این واقعیت بود که رهبران تازه شوروی که با مرگ استالین به قدرت رسیده بودند نیک می‌دانستند که در مسابقه تسلیحاتی و علمی و اقتصادی به جد از غرب عقب افتادند و امکان چالش جدی آمریکا آن هم در جایی چون ایران وهمی بیش نیست؟ آیا بیعملیشان صرفاً نتیجه این واقعیت بود که مصدق حاضر به توزیع اسلحه در میان آنها نشد؟ با در نظر گرفتن میزان وابستگی حزب توده به شوروی، مشکل میتوان باور کرد که عملکرد آنها در آن روز تاریخی نتیجه دستور مصدق بود. مصدق در اعتراض هندرسون به حملاتی علیه شهروندان آمریکا پاسخ گفت: ایران در آستانه یک انقلاب است و مردم ایران بر این باورند که دولت آمریکا علیه آنهاست. هندرسون در جواب به ترکیبی از تهدید و تحبیب توسل جست. می گفت اگر مردم ایران از آمریکا خوششان نمی آید، آمریکایی‌ها حاضرند همه یک جا از ایران خارج شوند. مصدق که ظاهراً هنوز از حمایت آمریکا قطع امید نکرده بود، در جواب گفت: دولت ایران خواستار خروج اتباع آمریکایی از ایران نیست. هندرسون سپس به نکته‌ای رسید که قاعدتاً هدف اصلی دیدارش با مصدق بود. به لحنی به ظاهر دوستانه از مصدق پرسید که در چند روز اخیر چه اتفاقی افتاده است. می گفت آنچه را که گفته خواهد شد محرمانه تلقی خواهد کرد. دکتر مصدق نخست به شرح علل انحلال مجلس پرداخت. می گفت این مجلس را دولت انگلیس برساخته و خریده بود. آنگاه مصدق از هندرسون پرسید که آیا در باب انحلال مجلس نظر خاصی دارد؟ هندرسون ادعا کرد که نظری در این زمینه ندارد. دکتر مصدق قاعدتاً می‌دانست که عمل و نظرش در انحلال مجلس به چند دلیل مختلف تأمل برانگیز و بحث‌آور بود. برای مثال دکتر صدیقی که از وفادارترین یاران مصدق بود در علل مخالفت خود با انحلال مجلس از طریق رفراندوم چنین می‌گوید: پیشوای فقید دکتر مصدق فرمودند من مجلس را منحل می کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم. من گفتم جناب دکتر، جناب عالی سالها عضو پارلمان بوده اید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است. انتخاب مجلس فعلی در زمان زمامداری جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوشبینی کرده اید. حالا با نقایص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام فترت‌های متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده، آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح می‌دانید؟ دکتر صدیقی به دکتر مصدق یادآوری کرد که در نخستین 15 سال و 5 ماه و 2 روز مشروطه در ایران حداقل در 10 سال و 2 ماه آن مجلس در فترت بود و در این دوران فترت شاهان به عزل و نصب نخست وزیران مشغول بودند. دکتر صدیقی می پرسید که اگر پس از انحلال مجلس شاه نخست وزیر دیگری انتخاب کرد چه می کنید؟ اما گمان مصدق این بود که شاه جرأت این کار را ندارد و تنها جوابش به گلایه و ایرادهای دکتر صدیقی هم همین بود. واقعیت تاریخی نشان داد که دکتر مصدق اشتباه می کرد. شاه به محض اینکه دکتر مصدق مجلس را منحل کرد، جرأت برکناری دکتر مصدق را پیدا کرد. در واقع انجام رفراندوم و انحلال مجلس از این طریق دقیقاً برای شاه فرصت و جرأت لازم برای برکناری مصدق را فراهم کرد. هندرسون هم در دیدار شب 27 مردادش با دکتر مصدق انگار می‌دانست که گرهگاه تحولات چند روز اخیر دقیقاً در همین نکته نهفته بود. از دکتر مصدق در باب چند و چون تلاش‌های تیمسار زاهدی پرسید. میخواست بداند که آیا به گمان دکتر مصدق این تلاش‌ها پایه و مبنای قانونی داشت یا نه؟ دکتر مصدق در جواب گفت در شب 25 مرداد سرهنگ نصیری ظاهراً به قصد بازداشت دکتر مصدق به منزلش آمد، اما در عوض خود سرهنگ نصیری بازداشت شد. دکتر مصدق میگفت قسم خورده بود که علیه شاه اقدامی نکند و قاعدتاً به قسم خود وفادار میماند اگر شاه به چنین اقداماتی مبادرت نمیکرد. هندرسون آنگاه پرسید که آیا درست است که شاه با فرمانی دکتر مصدق را عزل کرده و با فرمانی دیگر تیمسار زاهدی را به عنوان نخست وزیر برگمارده بود؟ مصدق ادعا کرد که هرگز چنین فرمانی دریافت نکرده بود، ادعایی که آشکارا صحت نداشت. اما نکته مهمتر نظری بود که دکتر مصدق پس از این ادعا مطرح کرد. می گفت حتی اگر چنین فرمانی دریافت می کرد، تغییری در اوضاع نمی داد. می گفت از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که قدرت شاه در قانون اساسی صرفاً سرشتی نمادین دارد. هندرسون نیک می دانست که نکته مهم قانونی و تاریخی دقیقاً در همین مبحث نهفته است. به همین خاطر به دکتر مصدق گفت که به ویژه در باب این مورد کنجکاو است. می گفت می خواهد بداند که اولا او هیچ اطلاعی از این که شاه فرمانی را بر برکناریش صادر کرده نداشت و دوم این که حتی اگر از وجود چنین فرمانی خبردار می شد کماکان آن را فاقد ارزش قانونی می دانست. مصدق بی مکس و تعلل جواب داد که دقیقا درست است. دکتر مصدق در خاطرات خود نیز این همین نظر را تکرار می کند. می گوید صدور دستخط گذشته از این که برخلاف قانون اساسی بود دلیلی هم نداشت، چون که تا 9 اسفند و بعد از آن تا ساعت 1 روز 25 مرداد 32 از من و دولت من کوچکترین عملی برخلاف مصالح مملکت و شخص اعلی حضرت صادر نشده بود. اما استدلال دکتر مصدق در اینجا به چند دلیل قابل تأمل و تردید است. از سوی او خود در نامه‌ای که پیشتر هنگام تحسن سران جبهه ملی در دربار به شاه نوشته بود تأکید داشت که در دوران فترت شاه از منظر قانون اساسی از حق عزل و نصب نخست وزیر برخوردار است. به علاوه کسانی چون دکتر صدیقی و برخی دیگر از یاران دکتر مصدق به او تذکر داده بودند که اگر مجلس را از طریق رفراندوم منحل کند، آنگاه شاه در دوران فترت از حق قانونی عزل دکتر مصدق برخوردار خواهد شد. گمان دکتر مصدق این بود که شاه جرأت این کار را نخواهد داشت. وقتی تجربه نشان داد که شاه جرأت این کار را پیدا کرد، دکتر مصدق ادعا کرد که شاه اصولاً از چنین حق قانونی برخوردار نیست. بخش دیگر استدلال دکتر مصدق هم پذیرفتنی به نظر نمی آید. می گفت دولت من عملی برخلاف مصالح کشور نکرده و لاجرم حکم عزل دولت غیر قانونی است. ولی با کدام معیار و چه کسی میتواند در مورد اعمال دولت و اینکه آیا خلاف مصالحند قضاوت کند؟ قطعا رئیس این دولت نمیتواند قاضی پرونده خیش هم باشد. بگذاریم از اینکه تغییر دولت را صرفاً به اقدام علیه مصالح مملکت محدود نمیتوان کرد. در هر حال در آن دیدار هندرسون بر ضرورت حراست از جان شهروندان آمریکایی تأکید کرد و شاید به همین خاطر روز بعد دکتر مصدق نه تنها هر گونه تظاهرات خیابانی را منع کرد، بلکه به طرفدارانش هم دستور داد به خیابانها نیایند. کنت لاو خبرنگار نیویورک تایمز دلیل دیگری سوای تقاضای هندرسون برای دستور دکتر مصدق سراغ می کند. به گفته لاو که به رغم بی‌طرفی ملازم با حرفه روزنامه نگاری در روزهای بعد از 25 مرداد به صف منتقدان دکتر مصدق پیوسته بود، در واپسین ساعات 27 مرداد او شاهد نخستین نشانه‌های رشد طرفداری از سلطنت طلبان در خیابان‌های آشوب زده تهران بود. در تمام طول آن روز خیابان‌های تهران صحنه برخوردهای اغلب خشونت‌آمیز میان طرفداران حزب توده و حزب پان ایرانیست‌های ایران بود. حزب توده که هر لحظه احساس قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، در طول آن روز به دفتر حزب پان ایرانیست‌ها حمله کرده و آنجا را غارت کرده بود. در آن روزها حزب پان ایرانیست و حزب سومکا مهمترین احزاب دست راستی ایران و در نتیجه از رقبای اصلی حزب توده بودند. اسناد و شواهد فراوانی از گزارش‌های سفارت آمریکا و انگلیس تا خاطرات برخی از شخصیت‌های مهم آن دوره مؤید این واقعیتند که شاه در گذشته پشت پرده از این دو حزب حمایت کرده و گاه حتی به آنها کمک مالی می‌رساند. در روزهای بین 25 تا 28 مرداد این حمایت شاه به بار نشست و اعضای این دو حزب از مهمترین مدافعان شاه و سلطنت و از جدیترین معاندان حزب توده و دکتر مصدق از آب در آمدند. در هر حال اگر در صبح آن روز شمار طرفداران سلطنت اندک به نظر می رسید، تا عصر 27 مرداد به نظر می رسید جو عوض شده بود. سربازانی که از طرف دولت برای حفظ امنیت و جدا کردن دو گروه فرستاده شده بودند، به گفته خبرنگار نیویورک تایمز بعد از ظهر 27 مرداد طرفداران و مخالفان دولت را به طور مساوی کتک می زدند و به علاوه شعار زنده باد شاه سر می دادند. گزارش های مربوط به آنچه در روز 28 مرداد رخ داد زد و نقیزند. انگار هر کس به اقتضای علایق و سلیقه سیاسی خود ماجرا را شرح کرده و لاجرم جدا کردن افسانه و واقعیت و روایت به امری سخت دشوار بدل شده است. در ارزیابی آنچه در واقع رخ داد، شاید تنها بتوان به ذکر نکاتی بسنده کرد که بیش و کم همه راویان به رغم نقطه نظرهای سیاسی خود در آن متفق القول هستند. دکتر صدیقی، یار وفادار دکتر مصدق، در روایت سخت گویای خود از تحولات روز 28 مرداد میگوید از ساعات اول در اطراف شهر گروه‌های کوچکی که گاه چماق هم به دست داشتند جمع شده بودند و شعارهایی به نفع شاه میدادند. صدیقی قرار بود آن روز به منزل مصدق برود و ترتیبات لازم برای انجام رفراندوم دیگر را فراهم آورد. به گفته دکتر صدیقی، تلفنچی خانه جناب آقای دکتر مصدق با تلفن به من خبر داد که آقای نخست وزیر فرمودند پیش از رفتن به وزارتخانه به اینجا بیایید. میگوید ساعت 7 به منزل دکتر مصدق رسید و از او شنید که چون شاه از کشور تشریف بردند لازم است شورای سلطنتی به وسیله مراجعه به آرای عمومی تشکیل شود. وقتی صدیقی در وزارت کشور که مسئولیتش را به عهده داشت کار تدارک بخشنامه‌ای به استانداران در باب رفراندوم جدید را در دست داشت، کم کم متوجه شد که شمار روبه افزایشی از تظاهر کنندگان در اطراف وزارت کشور تجمع کردند و به نفع شاه شعار می دهند. در جا بران شد که به فرمانده نظامی تهران زنگ بزند و از او بخواهد که برای متفرق کردن جماعت گروهی سرباز به وزارت کشور گسیل کنند. اما به گفته این فرمانده امکان این کار وجود نداشت. می گفت سربازان از اجرای فرمان حمله به تظاهر کنندگان طرفدار شاه سرپیچی می کنند. حدود ساعت 2 بعد از ظهر دکتر صدیقی بار دیگر راهی منزل مصدق شد. از خیابان‌های مختلفی بر سبیل اطاله راه گذشت تا وضع شهر را از نزدیک بسنجد. به منزل دکتر مصدق که رسید، او از چند و چون اوضاع شهر جویا شد. دکتر صدیقی در جواب گفت چندان خوب نیست، زیرا هر چند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهر کنندگان همراهی می‌کنند دفع آنان مشکل است. حدود 2 ساعت بعد از این گفتگو مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد. در طول روز رادیو بیشتر سرودها و قطعات نظامی پخش می‌کرد. در تمام آن چند ساعت حساس نه دکتر مصدق نه دیگر یارانش نکوشیدند از طریق رادیو از طرفداران خود مدد بخواهند. در مقابل به محض اینکه مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد بلافاصله به پخش سخنرانی‌های سخت آتشین در دفاع از شاه و نقد دکتر مصدق پرداختند. وقتی اندکی پس از فتح رادیو به دست طرفداران شاه تیمسار زاهدی به عنوان نخست وزیر پیامی برای مردم فرستاد،
اما اینجا تهران مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین. چند دقیقه دیگر در لشکرگاه بود نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، به خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطعه کردند.
مصدق که در منزل خود بی تحرک و اغلب بی خبر از چند و چون تحولات بیرون بود، آهسته می گریست. در طول روز هم چندین بار به شدت گریه کرده بود. در این حال وقتی حزب توده با دفتر مصدق تماس گرفت و از او تقاضای 10,000 قبض تفنگ کرد تا به مدد آن اعضای حزب به دفاع از دولت و مقابله با طرفداران شاه بپردازند، تقاضاشان را رد کرد. شکی به نظر باقی نیست که او هرگز و حتی در خطیرترین لحظات هم به حزب توده اعتماد نمی کرد. شگفت این که در طول ساعات بامدادی 28 مرداد، مصدق سرتیپ محمد دفتری را که پسر عمویش بود ولی به همدلی و همکاری با تیمسار زاهدی شهرت داشت، به سمت رئیس پلیس برگمارد. در واقع به گفته دکتر صدیقی حدود ساعت 11 آن روز دکتر مصدق از دکتر صدیقی می‌خواهد که رئیس شهربانی کل کشور را به سرتیپ دفتری واگذار کند. پیشتر مصدق سرتیپ شاهنده را به این مقام برگمارده بود و در فاصله کمتر از 2 ساعت تغییر نظر داد و سرتیپ دفتری را جانشین او کرد. این تحولات سریع در سطح فرماندهی در شرایطی صورت می گرفت که وفاداری سربازان و افسران انتظامی به دولت مصدق محل شک و تردید بود. در روایت دکتر صدیقی آشکارا می توان مشاهده کرد که از طرفی دکتر مصدق در طول روزگاه شدید به افسردگی دچار می شد، می گریست و گله می کرد که طرفداران قابل اطمینانش اندکند. در خیابانها تظاهرات و تحولات مهمی رخ می داد و در دفتر نخست وزیری که همان منزل دکتر مصدق بود، او و معدودی از نزدیکترین مشاورانش بی عمل و در انتظار نشسته بودند. بالاخره جمعیتی به اطراف منزل دکتر مصدق رسید. گارد محافظان دکتر مصدق به او وفادار ماندند و با کسانی که قصد حمله به منزل را داشتند سرسختانه جنگیدند. بالاخره وقتی تانک‌هایی از ارتش به نزدیکی منزل رسید و خانه را به توپ بستند، مقاومت محافظان دیگر محلی از اعراب نداشت. شماره کسانی که در زد و خوردهای اطراف منزل مصدق جان باختند به دقت روشن نیست. برخی تعداد کشته شدگان را بیش از 300 نفر هم دانستند. یکی از نکات مبهم و مهم تحولات روز 28 مرداد چند و چون حضور تظاهر کنندگان طرفدار شاه در خیابان هاست. آیا این حضور که در طول روز 28 مرداد به تدریج فزونی می گرفت، نتیجه این واقعیت بود که مردم به قول سفارت آمریکا شاه و جهان غرب را بر مصدق و شوروی رجحان گذاشته بودند؟ تا چه حد حضور برخی عناصر شرور و چاقوکش در صف طرفداران شاه نتیجه این واقعیت بود که آیت الله کاشانی مانند بسیاری دیگر از روحانیون سیاسی تشیع از دیرباز با باندها و محافل قلدران و بارداران و اشرار شهری تماس و پیوند داشت و چون در آن روز قصد برانداختن دکتر مصدق را داشت، همه متحدان خود را از بازاری و مردم مؤمن تا اشرار و الوات به خیابانها آورد. واقعیت این است که چند دهه قبل از اینکه متفکرانی چون فرانس فانون، طبقه لومپن پروتاریا یعنی الوات و اشرار شهری و نیروهایی که انگلهای اقتصادی‌اند را منجیان آینده و نیروی براستی انقلابی بدانند، روحانیون شیعه از بالقوه سیاسی این طبقه نیک آگاه بودند و از آن بهره ها می جستند. طرفداران دکتر مصدق عامل اصلی حضور این دسته و نیز دیگر تظاهر کنندگان را پولهای سازمان سیا و سازمانهای جاسوسی انگلیس می دانستند. به علاوه معلوم نیست که تلاش موفقیت‌آمیز اردشیر زاهدی و دیگر همراهان تیمسار زاهدی برای پخش نسخه های از دستخط شاه در عزل مصدق و نسب زاهدی تا چه حد در تحریک مردم و آمدنشان به خیابان مؤثر بود. شکی نیست که تا آن زمان مردم از وجود چنین فرمانهایی بیخبر بودند. دولت دکتر مصدق صرفاً اعلان کرده بود که در 28 مرداد یک کودتای نظامی علیه خود را خونسا کرده و هرگز به وجود فرمان عزل مصدق و نسب زاهدی اشاره ای نکرد. آیا تا چه حد فعالیت‌ها و شعارهای افراطی حزب توده و برخی از طرفداران تندروی دکتر مصدق، از پایین کشیدن مجسمه‌های شاه تا شعار جمهوری، طبقه متوسط و شهرنشین و حتی کارگران غیر وابسته به حزب توده را از احتمال برآمدن حزب توده هراسناک کرد و حراسشان آنان را در 27 و 28 مرداد به عمل واداشت؟ کنت لاو، خبرنگار نیویورک تایمزی که در روزهای بحرانی 25 تا 28 مرداد در تهران بود، چند سال بعد از ماجرا در گزارشی مفصل نه تنها از همدلی خود با مخالفان و مصدق پرده برداشت و حتی اذعان کرد که در یک مورد به فرمانده تانکی که در خیابان پرسه میزد توصیه کرد که به طرف منزل دکتر مصدق برود، بلکه ادعا کرد که در روزهای بعد از 28 مرداد به لحاظ افزایش ناگهانی حجم دلار در بازار سیاه، قیمت آن ناگهان سقوط کرد. واقعیت این است که در روزهای قبل از این تحولات نرخ برابری دلار و تومان 20 به 1 بود. در روزهای بعد از 28 مرداد قیمت هر دلار به 3 تومان سقوط کرده بود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که با سقوط دکتر مصدق افق اقتصادی ایران تغییر کرد و این امید بود که دولت‌های آمریکا و انگلیس بلافاصله برای حل بحران اقتصادی ایران به دولت زاهدی کمک خواهند کرد. به علاوه اگر در هفته‌های قبل از مرداد تقاضا برای دلار به لحاظ واهمه‌های سرمایه‌داران و تلاش آنها برای خروج سرمایه‌شان از ایران دائم در افزایش بود و قیمت دلار هم به توازی فزونی می‌گرفت، با سقوط دکتر مصدق دیگر چندان تقاضایی برای دلار و رغبتی برای خروج سرمایه‌داران از ایران وجود نداشت و لاجرم با کاهش تقاضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد. به گمان من شکی نیست که روزولت و همراهانش دلارهایی در تهران خرج تجهیز مخالفان دکتر مصدق کردند، اما در این حال حضور همه کسانی را هم که در خیابانها بودند و مهمتر از آن غیبت طرفداران دکتر مصدق در خیابانها را صرفا نمیتوان به این دلارها تأویل کرد. البته دو روز بعد از روی کار آمدن زاهدی، سفارت آمریکا در گزارشی خبر داد که متاسفانه این احساس در میان مردم رواج پیدا کرده که این سفارت و دولت آمریکا از طریق کمک‌های مالی و فنی در برافتادن مصدق و برآمدن زاهدی نقش مهمی بازی کردند. به گمان سفارت این احساس بیشتر نتیجه سنت دیرینه مردم ایران است که معتقدند خارجی ها با حمایت مالی نیروهای مورد تمایل خود را در ایران تقویت می کنند. در این حال در همان روز سفارت آمریکا در گزارشی دیگر خبر داد که تهران آرام است و در آنجا و در دیگر نقاط کشور مردم روال عادی زندگی را از سر گرفتند و گمان دارند که دعوای بین شاه و مصدق بالاخره به پایان رسیده و مردم هم از نتیجه این دعوا راضی به نظر می آیند. شاید بتوان برخی از استنتاج‌های سفارت را ناشی از خوشباوری یا حتی خودفریبی دانست، اما به گمانم در یک نکته شکی نمی‌توان داشت. وضع تهران و دیگر شهرهای بزرگ در روزهای بعد از 28 مرداد به هیچ وجه با اوضاع مملکت بعد از 30 تیر و استعفای دکتر مصدق قیاس پذیر نبود. اگر بعد از 30 تیر هر ساعت و هر روز که از استعفای نخست وزیر می‌گذشت، دامنه اعتراضات مردم و خشم آنها هم فزونی می‌گرفت، شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که هم دکتر مصدق و اکثر اطرافیانش و هم بخش اعظم مردم در مقابل آنچه در 28 مرداد رخ داده بود، چندان مقاومتی نکردند. البته در تمام ساعات مخاطره انگیز روز 28 مرداد شاه از آنچه در مملکت می‌گذشت یک سره بی‌خبر بود. بعد از اینکه در 28 مرداد به دستور پادشاه عراق شاه و همراهانش در یکی از کاخ‌های سلطنتی مستقر شده بودند، شاه خواستار دیدار با سفیر آمریکا شد. این سفیر ساعت 9:30 شب به دیدار شاه رفت. آمریکا و انگلیس در آن چند روز چندان مایل به حمایت علنی و آشکار از شاه نبودند. بعد از بازداشت نصیری در تهران و فرار شاه از ایران، سرنوشت حکومت و سلطنتش چندان روشن نبود. در 27 مرداد برخی از سیاستمداران انگلیسی به این نتیجه رسیده بودند که انگلستان بهتر است شاه را نادیده و بی اهمیت بینگارد و این فرض نادلپسند را بپذیرد که دکتر مصدق رهبر بلا منازع ایران است. این مقامات می گفتند شاه با فرارش آن هم به شکلی چنین حقارتبار هر گونه اعتبار خود را در ایران از کف داده است. به همین خاطر دیپلمات‌های انگلیس هم مثل آمریکایی‌ها با احتیاط و بیشتر در خفا در عراق و سپس در ایتالیا دیدار می‌کردند. شاه در دیدارهای خود با سفرای آمریکا و انگلیس تقاضایی مشابه داشت و هر دو سفیر می‌گفت درباره اقدامات بعدی خود به پند آنها نیازمند است. سفیر آمریکا می‌گفت شاه در نتیجه بیخوابی شب‌های پیش خسته می‌نمود. شاه می‌گفت چرخش سیاسی در ایران را درک نمی‌کند. تأکید داشت که از دولت آمریکا دلخوری ندارد. شاه می‌گفت در هفته‌های قبل از خروجش از ایران به طور روزافزونی احساس می‌کرد باید علیه مصدق اقدامی می‌کرد. می‌گفت بعد از آن که به او اطمینان خاطر داده شد که همه چیز رو به راه است و امکان شکست وجود ندارد، او تهران را به قصد دریای خزر ترک کرد تا مصدق را از چند و چون تحولاتی که در دست تکوین بود بیخبر بگذارد. شاه می گفت در زمانی که در کلار دشت بود دو فرمان امضا کرد که یکی مصدق را عزل و دیگری زاهدی را به جای او منصوب می کرد. شاه می گفت بین زمانی که این دو فرمان را امضا کرد و لحظه‌ای که گام‌هایی در جهت اجرایشان برداشته شد، 3 روز فاصله افتاد. شاه می گفت علت این تأخیر را نمی‌داند، ولی یقین داشت که به همین خاطر مصدق به نحوی توانست از برنامه برکناریش اطلاع پیدا کند. آنچنان که بعدها معلوم شد، شاه در واقع گمان داشت که شاید انگلیس‌ها طرح براندازی مصدق را لو دادند. این گمانش را در بغداد بیان نکرد. بعدها در شرایطی قریب به طرح آن پرداخت. شواهد بعدی نشان داد که تشکیلات نظامی حزب توده که در زمان دکتر مصدق رشد فراوانی هم کرده بود، دقیقاً از طرح مورد اشاره شاه خبر داشت و همین مقامات حزبی بودند که در مورد امکان بروز آنچه کودتای نظامی می‌خواندند به مصدق هشدار دادند. در بغداد شاه در مورد برنامه‌های آینده خود هم از سفیر آمریکا پند خواست. پس از آنکه روایت خود را از تحولات 25 مرداد و روزهای قبل از آن به اطلاع سفیر آمریکا رساند، به نکته‌ای بر سبیل توجیه فرارش از ایران اشاره کرد. به سفیر می‌گفت وقتی دریافتم که فرامین من را اجرا نمی‌کنند، کشور را ترک کردم تا از خونریزی و صدمه بیشتر جلوگیری کنم. شاه می گفت تا وقتی که از آمریکا و انگلیس پند و راهنمایی‌های لازم را دریافت نکند، اعلامیه‌ای صادر نخواهد کرد. می گفت مصدق مطلقاً دیوانه است و حسادتش به مرز جنون رسیده. گمان می کند که می تواند با حزب توده وحدت کند و سپس آنها را با زیرکی خود از صحنه خارج سازد. شاه معتقد بود که طرح مصدق ناشدنی است و فرجام او هم چیزی جز دکتر بنز ایران نخواهد بود. اشاره شاه به رهبر میلیون دموکرات چکسلواکی بود که با حزب کمونیست آن کشور متحد شد و پس از چندی از کار برکنار شد و کمونیست ها قدرت را قبضه کردند. در اقامت نسبتاً کوتاهش در عراق، شاه سوای دیدار با سفرای آمریکا و انگلیس و اعضای خاندان سلطنتی عراق با آیت الله شهرستانی هم دیدار کرد. شهرستانی یکی از پرنفوذترین روحانیون عراق به شمار می رفت و به شدت با مصدق مخالف بود. دیدار با شهرستانی تصادفی نبود. در تهران هم در روزهای قبل از 25 مرداد و نیز در 3 روز تاریخی بعد روحانیون شیعه که حال اکثر به صف مخالفان مصدق و مدافعان شاه پیوسته بودند نقش مهمی در تعیین تکلیف نهایی شاه بازی کردند. در هر حال آیت الله شهرستانی به شاه توصیه کرد که به جایی برود که آزاد است و میتواند از آنجا با وقار به حملات تند مصدق پاسخ گوید. شهرستانی حتی جایی را هم که شاه برای انجام این کار برگزیند برگزیده بود. می گفت چون همسر شاه نیمه آلمانی است قاعدتا هامبورگ بهترین مأمن شاه می تواند بود. می گفت اگر هامبورگ نشد سوئیس بهترین جاست. چند سال بعد شاه در یکی از سخنرانی های خود از بخش دیگری از آنچه در عراق کرد پرده برداشت. می گفت فراموش نمی کنم که در روز 26 مرداد سال 1332، یعنی در روزی که کشور ما با خطر سقوط و اضمحلال قطعی مواجه بود، خودم در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین دست توسل و التماس برای نجات میهن به سمت آن بزرگوار دراز کردم و شک ندارم که نظر لطف آن حضرت بود که در فاصله بسیار کوتاهی ایران را از خطر فنا نجات داد. اقامت شاه در عراق دیر نپایید. در صبح 27 مرداد شاه و ملکه و همراهانش با پرواز یکی از خطوط هواپیمایی راهی ایتالیا شدند. در فرودگاه روم جمعی خبرنگار و عکاس ازدحام کرده بودند و از شاه در مورد تحولات ایران و برنامه‌هایش برای آینده می‌پرسیدند. اما از سفیر ایران در فرودگاه نشانی نبود. بعد از خروج شاه از ایران، دکتر فاطمی در مقام وزیر امور خارجه سفارت‌های ایران را از استقبال از شاه منع کرده بود. حتی از آنها خواسته بود که برای بازداشت شاه اقدام کنند. پس از تلاش‌های چند، بالاخره اطرافیان شاه توانستند با سفیر ایران در ایتالیا تماس بگیرند. کلید اتومبیلی را می‌خواستند که شاه برای سفرهای اروپایی‌اش در سفارت ایران در ایتالیا نگه می‌داشت. سفیر از دادن کلید سر باز زد. سفیر ایران در عراق هم از دیدار با شاه خودداری کرده بود. سریا در خاطراتش ادعا می‌کند که بالاخره یکی از کارمندان سفارت که به شاه وفادار بود کلید را از سفارت ربود و آن را در اختیار شاه و ملکه گذاشت. حتی یافتن هتلی مناسب برای شاه و ملکه آسان نبود. بالاخره مراد اریه اتاقهایی را که خود در هتل اکسلسیور در اختیار داشت تخلیه کرد و شاه و سریا در آنجا سکنا گزیدند. در سالهای بعد 1001 داستان اغلب ساختگی در مورد آنچه اریه برای شاه کرده بود در اذهان رواج داشت. یکی می گفت او به شاه چک سفیدی داده و دیگری ادعا می کرد که او ماشین کادیلاک خود را در اختیار شاه و ملکه گذاشته بود. در هر حال مرادریه بعد از بازگشت شاه به ایران از این شایعات بهره می برد و مهربانی واقعیش هم به شاه که در همان تخلیه اتاقهای هتل خلاصه می شد کفایت می کرد که او را طرف توجه شاه قرار دهد. شاه و ملکه در شرایطی از ایران رفتند که لباس چندانی همراه نداشتند. به ظاهر برای استراحت به کلاردشت رفته بودند و از همانجا به عراق و سپس به روم رفته بودند. تأمین لباس‌های تازه ضروری بود و در همان روز اول اقامتشان در روم از در عقب هتل به خیابان رفتند و به این ترتیب از شر عکاسان و خبرنگارانی که جلوی در منتظرشان بودند رهایی جستند. شاه یک دست کت و شلوار خاکستری رنگ خرید و سریا هم لباسی سفید و گلدار فراهم کرد. شاه به سریا هشدار می‌داد که باید مواظب مخارج خود باشند. می‌گفت پول زیادی نداریم و در این حال به او قول می‌داد که به اندازه کافی برای خرید جایی که بتوانیم در آن منزل کنیم پول دارند. به گفته سریا شاه حتی پیش از خروج از ایران و در زمانی که عازم کلاردشت بود نگران وضع مالیش بود. از سریا اجازه خواسته بود که برخی از هدیه‌هایی را که هنگام عروسی دریافت کرده بودند بفروشد. شاه به ثریا یادآوری میکرد که مسئولیت تأمین مالی مخارج دیگر اعضای خاندان سلطنتی در مهاجرت هم بر دوش او خواهد بود. وقتی بعد از خرید روز به هتل برگشتند و به اخبار گوش دادند، وضع را سخت ناامید کننده یافتند. خیابان‌های تهران صحنه زد و خورد و تظاهرات بود. نیروهای مخالف شاه به نظر دست بالا را داشتند و شعار پایان دادن کار سلطنت در ایران بیشتر و بیشتر علنی می‌شد. در روم شاه با سفیر آمریکا در ایتالیا دیدار کرد. از قضا یکی از زنان پرآوازه آمریکایی در آن روزها سفیر آمریکا بود. نامش کلر بوث لوس بود. نویسنده و روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویسی نام‌آور و موفق بود. همسرش هنری لوس صاحب مجله‌های پرنفوذ لایف، تایم و اسپورت ایلاستریتد بود. سفیر آمریکا به شاه پیشنهاد کرد که بلافاصله بیانیه‌ای صادر کند و با اشاره به تحولات اخیر در ایران به تأکید بگوید که با استفاده از حق قانونی خود مصدق را از کار برکنار کرده بود و صرفاً برای جلوگیری از خونریزی بیشتر مملکت را ترک کرد و در واقع این اوست که قربانی توطئه کودتای مصدق شده است. ولی چند ساعت بعد از این دیدار بخت شاه ناگهان برگشت. روز چهارشنبه 28 مرداد شاه و ثریا حدود ساعت 12 از اتاق خود بیرون آمدند و راهی رستوران هتل شدند. هنوز صرف نهارشان را شروع نکرده بودند یکی از خبرنگاران آسایشتد پرس تلگرافی به دست شاه داد. در آن این خبر آمده بود که دولت مصدق سقوط کرده است. رنگ از صورت شاه پرید، دستش می لرزید، لرزش آن چنان بود که خواندن تلگراف را دشوار می کرد. آیا درست است؟ باورش نمی شد. یکی دو ساعت پیش به ثریا گفته بود که باید به آمریکا بروند و آنجا کاری سراغ کند. انگار هر گونه امید به بازگشت به ایران را از کف داده بود. اما حال ناگهان با این واقعیت روبرو بود که چه بسا دوباره بر تخت سلطنت ایران تکیه خواهد زد. سپس چند بار به تأکید و تکرار گفت این قیام نیست، این دولت من است که سر کار آمده. می گفت همه به غیر از کمونیست ها از موضع من دفاع می کردند. طولی نکشید که تلگرافی هم از تیمسار زاهدی پیدا کرد. در آن آمده بود که مردم شاه دوست و ارتش فداکار در انتظار مرکب همایونی با بی‌صبری دقیق شماری می کنند. از خاک پای مبارک استدعای تسریع در عزیمت و ابلاغ ساعت نزول اجلال را دارد تا احساسات پاک مردم مطابق آرزوی خودشان نثار قدوم مبارک گردد. شاید شاه در آن زمان نمی دانست که برخی از مشاوران زاهدی توصیه کرده بودند که او یکی دو روز منتظر بماند و آنگاه با تلگرافی شاه را به بازگشت به ایران دعوت کند. می گفتند باید شاه را کمی در روم در انتظار و التهاب گذاشت تا پس از بازگشت به ایران سودای اقتدارگرایی پیدا نکند. ولی زاهدی زیر بار نرفت. دستور داد بلا فاصله تلگراف را به شاه مخابره کنند. میخواست وفاداریش به شاه را از این طریق اثبات کند. تجربه نشان داد که این تلاش ها تغییری در سلوک بعدی شاه نداد و چیزی از نگرانی هایش از نخست وزیر مقتدری چون زاهدی نکاست. در نقل بعد با ادامه بخش دهم در خدمت شما هستم. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس آردم.علی اطلاعات بیشتر این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشتید من رو بی بهره نذارید. اگر از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. در پایان هم به آهنگ زیبای پرینفتی گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
دلم سکو بزن هرچی خواستی بیل بزن چه نفتی هفت کن هرچی خواستی کشف کن چای نفتی حف کن، هر چی خواستی کشف کن که ما با عطرتنت جون میگیرم. آخ به خدا نفت نفروشی تش میگیرم، گر میگیرم. بری نفتی حرف بزن، بری نفتی حرف بزن. مردم ناسازگار، مردم ناسازگار، سنگ میزنن بر ساز و کار، آخرش سنگی و مخور تو سرام گیج و گرام بوی در به درام. چای نفته تو دلت دوزیدنه، با ما رفتم و ندارم خبرش. ما که قهرم با تو روزی برام، خون از این مخلوق نامردی دلم بیرسرم. Yeah.